نبودنت با من چه میکند؟
دلتنگی یعنی تو، دلشوره یعنی تو، تو بی من میمیری میمیرم، من بی تو عشقم روزا هوای تو هوا ما بد کرده، برات دوباره تب کرده، باور کن عشقم، باور کن که باورم نمیشه تنهایی، میبینم تنو زمین جایی.
در غروب به تنهایی چشم به آسمان میدوزم تا ما خبری از تو برایم بیاورد. دیگر تاب و توانی نمانده، دیگر پاهایم رمقی برای قدم زدن در کوچه های ذهنم برای مرور خاطرات را ندارند. دریای چشمانم خشکیده، احساس میکنم روحم به پرواز در آمده تا از این کالبد رها شود. از خود بی خود غرق در خیال، دل تنگ.
دلت نخواد الان همون جای همیشه گیمونم، میخوام برم، میخوام که گریم نگیره، نمیتونم. دلت نخواد بارون خوبی داره میباره برو، نه این که من دلم بخواد اما مثل دیوونه هم، جونم دیوونتم به جون دوتامون، تو نیستی و بارونه و بارون، بگو فراموشم نکردی. ای جون خستم از این روزای ناآروم، الان تو هم دلتنگی و آروم، من که میمیرم بر نگردی. میخواد دلامونو بازم به دریا بزنی، بدون دل با بسی از این آدم ها دل بکنی، با کلی آهنگ قدیمی باز بریم یه سفر رو، هزار بار بهت بگم که هرگز از پیشم نرو. دیوونتم به جون دوتامون، تو نیستی و بارونه و بارون، بگو فراموشم نکردی. ای جون خستم از این روزای ناآروم، الان تو هم دلتنگی و آروم، من که میمیرم بر نگردی.
قلبتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دست حق یارتان دوستان و تا فردا خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. تکت، بلیت. ما بارها در این سلسله مطالب شما را با پرهیز از کاربرد کلمات خارجی توصیه کرده ایم. این کار برای حفظ اصالت زبان ماست. ولی گمان نکنیم که نباید هیچ کلمه بیگانه در زبان وجود داشته باشد. ما فقط وقتی کلمه بیگانه را کنار می‌گذاریم که در زبان خیش معادلی برایش داریم. ولی وقتی این معادل وجود ندارد و یا هنوز ساخته نشده، از کاربرد آن کلمه گزیری نداریم. ولی اینجا حداقل می توان انتظار داشت که آن کلمه خارجی به صورت درست و سالم به کار رود، نه به شکلی تحریف شده. مثلا کلمه تکت از انگلیسی وارد زبان ما شده است. ما کلمه فارسی معادلی برایش نداریم و ناچاریم آن را به کار بریم. ولی این کلمه گاه توسط مردم به صورت تکس تلفظ می شود. اینجا دیگر می توان هشدار داد و توصیه کرد که آن را درست ادا کنید. فارسی فارسی زبانان ایران به جای تکت بلیت می گویند، که البته آن هم کلمه خارجی است و از فرانسوی گرفته شده است. در این مورد باید به خاطر داشت که بلیت با حرف ت نوشته می شود، نه با حرف تا، همانند برتانیا و اتریش. بنابراین به خاطر داشته باشیم که تکت درست است، نه تکس، و بلیت با حرف ت نوشته می شود. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح. با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دو ماه است که غزه در محاصره کامل به سر می برد. هیچ غذایی وارد نمی شود، هیچ دارویی وارد نمی شود، هیچ سوختی وارد نمی شود. کودکان با شکم های خالی به انتظار مرگ نشستند. مادران در سکوت رسانه های دنیا دعا می کنند. پدران در حیرت ماندند. خانه ها ویران شده اند و آوارگان در خیابان ها آواره شده اند. هیچ صدای جز ناله و گریه شنیده نمی شود. آتش جنگ هر لحظه که می خواهد فروکش کند دوباره شعله ور می شود. جسم ها پشت تلی از خاک و آوار پنهان شدند. صدای جیغ آمبولانس ها در دور دست گم می شود. بیمارستان ها یکی پس از دیگری ویران می شوند. پزشکان و پرستاران به تعداد بیشماری به شهادت رسیدند. بیماران عاجزانه دنبال قطره آب می گردند. قرصی دارو می جویند و مرهمی بر زخم می خواهند. اما خبری نیست. انبارها خالی است. قفسه ها خالی است. بنابر آمار سازمان های مسئول بین المللی هر روز چند طفل از گرسنگی جان می دهند. هر روز چند مادر از بیدارویی می میرند. اینجا غزه است. دو میلیون انسان در معرض قحطی عمدی، سیاستی سازمان یافته برای نسل کشی جمعی، سیاستی برای پاکسازی نژادی. وزیر دفاع سابق اسرائیل آن را علناً به زبان آورده است. جامعه بین الملل اما سکوت کرده است. برخی کشورها گاه در لفافه محکوم می کنند اما هیچ اقدام عملی نمی کنند. امریکا همچنان پشتیبان اصلی رژیم اسرائیل است. اروپا در مذاکرات دیپلماتیک غرق شده است. در میان کشورهای عربی هیچ دولتی حاضر نیست علیه این سیاست‌ها برخیزد. دولت‌های عربی منطقه به شعار اکتفا کردند. بیش از 50 کشور اسلامی توان ارسال حتی یک قوطی شیر خشک ندارند. این در حالی است که شعار حمایت از مظلوم در همه محافل شنیده می‌شود. علاوه بر آنچه گفته شد، کشتار کادر پزشکی و خبرنگاران نیز بخش دیگری از این استراتژی است. تا کنون بیش از 1400 پزشک و پرستار کشته شده اند. 210 خبرنگار نیز به شهادت رسیده اند. این آمار از مجموع تلفات خبرنگاران در جنگ های جهانی اول و دوم و جنگ ویتنام بیشتر است. حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی، روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی به شمار می رود، اما در این محاصره غیر انسانی همه چیز ممکن است. رژیم تروریستی صهیونی هیچ مرزی از حیات انسانی برای طرف مقابل قائل نیست. صهیونیستان می‌خواهند همه شواهد زنده بودن را نابود کنند. نمی‌خواهند حتی تصویر یک لبخند در غزه باقی بماند. می‌خواهند روحی شکسته و مطیع بسازند. در این شرایط اما آدمی باز هم از خود می‌پرسد که آیا امیدی هست؟ آیا فرصتی برای مداخله و نجات وجود دارد؟ هنوز چند روز یا شاید دو هفته فرصت هست. اگر کمک‌های غذایی و دارویی هرچه سریع‌تر وارد نشود، قتل عام گسترده‌ای رخ خواهد داد. کودکانی که به خاطر لقمه نان می‌میرند، بیمارانی به خاطر قطره دارو جان می‌دهند. تصاویر این مرگ خاموش از تلویزیون‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش خواهد شد. تماشاگران در سراسر جهان با دلهره دیدبانند، اما آیا این تصاویر به اقدام عملی منجر می شود؟ مقایسه ساده اما دردناک با گذشته لازم است. در سال 2008 مردم غزه توانستند دیوار مرزی رفح را پس از سالها بشکنند. صدها هزار انسان گرسنه به مصر پناه بردند. دست کم برای چند روز نفس کشیدند. پس از آن فلسطینیان با حفر تونل‌های به سمت مصر سعی کردند مواد غذایی مورد نیاز خود را در شرایط محاصره تأمین کنند. اما اکنون تونل‌های انتقال کالا به غزه نابود شدند. آن تونل‌ها نه در اختیار حماس بلکه در اختیار بازرگانان و مردم عادی بود. دولت مصر حتی اجازه انتقال یک شیر خشک را به داخل غزه ندارد. برای دولت مصر همه چیز باید با هماهنگی اسرائیل و آمریکا باشد. حالا هیچ راهی برای رساندن غذا نیست. مردم غزه دیگر تصمیم به شکستن مرز ندارند. این بار نه فقط برای غذا بلکه برای زنده ماندن. خطر شکستن دیوارها حس نمی شود چون پیامدش کوچاندن قطعی شده آنان است. آنها می دانند که پس از شکستن مرز مجازات سختری در انتظارشان است. در سطح منطقه نیز هیچ دیپلماسی فعالی شکل نگرفته است. انگار همه تسلیم یکتازی اسرائیل شدند. کشورهای همسایه از بیم درگیری دوباره مذاکره با دشمن را ترک کردند. قطر، ترکیه و عربستان پول نقد می فرستند، اما هیچ یک راهی برای انتقال این پولها پیدا نمی کنند. ارسال سلاح برای غزه مطرح نیست. اطفال غزه امروز سلاح نمی خواهند، فقط نان و دارو می خواهند. خواسته ساده، انسانی و حقوق بشری. اما هنوز فرصت است. جهان می تواند اراده کند. می توان گذرگاه ها را باز کرد. می توان کنوانسیون های حقوق بشر را اجرایی کرد. می توان مجازات هدفمند علیه مقصران جنایت وضع کرد. می توان کمک های بشر دوستانه را تضمین کرد. می توان دیپلماسی فعال به کار گرفت. می توان فشار افکار عمومی را به حدی رساند که هیچ دولتی نتواند در برابر آن تاب آورد. باید از هر راهی استفاده کرد. رسانه ها باید مستمر گزارش دهند. هنرمندان باید صدای اعتراض باشند. دانشگاهیان باید تحقیقات خود را در اختیار قرار دهند. فعالان حقوق بشر باید پرونده ها را در محاکم بین المللی باز کنند. همه باید نقش ایفا کنند.
Blut eines Kindes in Gaza weniger wertvoll als ein
Blut, Blut, Blut eines Kindes, Blut.
در این میان اما نکته حیاتی وجود دارد. مردم غزه تنها خواستار نان و دارو نیستند. آنها خواستار پایان این جنگ بی پایان و این ظلم بزرگند. تنها زندگی عادی می طلبند. حق آموزش دارند، حق درمان دارند، حق غذا دارند، حق داشتن طرح و برنامه برای آینده دارند، حق خندیدن دارند، حق قدم زدن در خیابان‌های امن دارند. همه این حقوق در منشورهای بین المللی آمده است. اما امروز گویی هیچ بعید نیست که جهان به طور کلی فراموش کرده باشد. زمان آن رسیده که صدای اطفال غزه به بلندترین صدای جهان بدل شود. باید چنان فشاری وارد شود که گذرگاه‌ها باز شوند. باید چنان اقدام عاجلی صورت گیرد که هیچ طفلی در حسرت لقمه نان نباشد. باید چنان حمایت بین المللی فراهم آید که هیچ دولتی جرأت نقض حقوق بشر را نداشته باشد. اگر امروز سکوت کنیم، فردا باید شاهد فجایعی باشیم که به مراتب بزرگتر از غزه خواهند بود. این یک هشدار است، هشداری برای همه بشریت. باید داشته باشیم که انسانیت فراتر از مرزها و رنگهاست. بیایید به وعده های حقوق بشر وفادار باشیم. بیایید نشان دهیم که جان هر انسان بیگناه مقدس است. بیایید کاری کنیم که جهان شرمسار غزه از شرمساری رهایی یابد و صدای گرسنگان غزه دیگر خاموش نشود. بیایید امروز اقدام کنیم، فردا دیر است. خب دوستان، این بود برنامه امروز. تشکر از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن با شما همراه هستیم تا به یاری خدا فصل دیگر از این مجموعه، یعنی مبحث امامت را آغاز کنیم. ارجمندان، در بحث‌های گذشته به این موضوع اشاره کردیم که انسان دارای استعدادها و توانمندی‌های بی‌شماری است و مسیر رشد و بالندگی و تکامل برای او هموار است. پروردگار جهان که همه ظرایف وجودی مخلوقات خود را می‌شناسد، همانطور که استعدادهای فراوان را به انسان موهبت کرده، طبیعی است که او را به حال خود رها نکرده و راه رشد و کمال را به او می‌نمایاند. خداوند پیامبران را همراه با کتاب‌های آسمانی فرستاده تا راه راست را به بشر نشان دهند و استعدادهای خدادادی او را به فعلیت برسانند. در بحث نبوت یادآور شدیم که برای رشد و تربیت انسان تنها آگاهی و دانستن کافی نیست، بلکه ارائه الگوهای عینی و ملموس لازم هست تا به کمک آنها مردم راه را بیابند. الگوها و مربیانی از نوع انسان تا چراغ راهنمای مردم به سوی حقیقت باشند و حق را از باطل تشخیص دهند. در برنامه‌های قبل گفتیم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که آخرین رسول و فرستاده الهی است، کامل‌ترین و جامع‌ترین تعالیم را به بشر عرضه کرد. دینی که او پایه‌گذاری کرد، راهنما و هدایتگر بشر در همه اعصار و زمان هاست. این دین از استعداد و ویژگی لازم برای سازگاری با مقتضیات هر عصر و زمانی برخوردار است. به همین دلیل در طول تاریخ زنده و جاودانه مانده است. بدین ترتیب بعد از رحلت پیامبر به دلیل آنکه چراغ روشنگر اسلام و قرآن در دسترس بشر بوده، رشته هدایت الهی هیچگاه منقطع نشده است. در اینجا این سوال مطرح می شود که با توجه به نیاز مستمر انسان به مسیریابی و هدایت و با توجه به اینکه بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری پا به عرصه وجود نمی گذارد، مشکلات فکری و اعتقادی بشر چگونه حل خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت عدل و حکمت الهی چنین اقتضا می کند که نیاز نسل‌های بشر به راهنمایی و هدایت در هیچ دوره‌ای معطل و بی پاسخ نماند. عقل سلیم هم این گونه حکم می کند که برای دوران پس از پیامبر باید کسانی باشند که امور دین را سرپرستی و مدیریت کنند، حافظ دین خدا باشند، آن را مطابق با وقایع و تحولات روز تبیین و تفسیر کنند و اصول و برنامه‌های دین را در جامعه به اجرا درآورند. از طرفی همگان اعم از دوست و دشمن معترفند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اعتلاء اسلام همه سختی‌ها و تنگناها را به جان خرید و از هیچ تلاش و کوششی در این راه فروگذار نکرد. به طور مسلم چنین شخصیتی نمیتوانست نسبت به سرنوشت نهال نوپای اسلام که مخاطرات زیادی آن را تهدید میکرد بی تفاوت بماند. در اینجا بود که از جانب خداوند مأمور شد مسئولیت نگهبانی از مکتب و امت را بر دوش اشخاصی بگذارد که از شایستگی های لازم برای این کار برخوردارند. آن حضرت در حدیثی که به حدیث ثقلین معروف است، دو مرجع مهم برای امت اسلام پس از خود معرفی می کند، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیتش را. دوستان، حدیث ثقلین از مستندترین و معتبرترین احادیثی است که دانشمندان و علمای مسلمان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. این حدیث در منابع اصیل اهل سنت نیز ذکر شده است، به طوری که میتوان گفت این حدیث در عالی ترین درجه از تواتر و اعتبار قرار دارد. احمد ابن عیسی ترمذی در کتاب صحیح خود حدیث ثقلین را از طریق جابر ابن عبدالله انصاری آورده است که میگوید رسول خدا را دیدم که در سفر حج و روز عرفه در حالی که بر ناقه سوار بود برای مردم خطبه میخواند. پس شنیدم که فرمود ای مردم، من در بین شما چیزی گذاردم که اگر آن را در اختیار گیرید هرگز گمراه نخواهید شد. کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم. متن حدیث چنین است: من در میان شما دو چیز سنگین و گرانبها باقی می گذارم، اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکی کتاب خدا و دیگری عترتم، اهل بیتم. و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت در کنار حوض بر من وارد شوند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی:
همه رسالت پیامبر حدیث معروف ثقلین هست که پیامبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتا یرد علی الحوض. من از بین شما میرم، دو میراث گران سنگ رو در بین شما باقی میذارم، یکی قرآن کتاب خدا، یکی هم عترتم یعنی اهل بیت من. و مادامی که شما به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو تا از هم جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشه. نکته اول این که این دو در واقع همه رسالت پیامبر و اساره زحمت پیامبر و ماترک پیامبر حساب میشه. اینی تارو کن فیکم استقاده. پس اگر از ما سوال کنم میراث پیامبر که 23 سال زحمت کشید و چنین کردش نان کرد چیه، میگیم قرآن و عترت. و دو، اینها بسیار ارزشمندن، اینها ارزشمندترین و گرانسنگترین چیزهاییست که در دنیا وجود داره. و پیامبر فرمود ثقلین یا ثقلین که هر دوش درسته. نکته سوم که این دوتا اصلا جدا نمیشن، اینها توامند، انهما لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشن. پس اگه کسی گفت حسبنا کتاب الله، در واقع با سخن پیامبر مخالفت کرده. پیامبر میفرماید جدا نمیشن از هم، اون میگه من ما یکی برای ما بسته. و کسی هم گفت حسبنا عترت رسول الله، اینم باز اشتباه کرده. هر کس دوتا رو با هم نداشته باشه هیچ کدامشو نداره. اگر دوتا با هم بودن هستن، اگر نه تک تک هیچ کدامشون نیستن. کسی بگه کتاب کافیه، نه کتاب رو داره نه عترت رو. کسی هم بگه عترت کافیه، نه عترت رو داره نه قرآن رو، چون اینها توامان هستن و از هم جدا نمیشن. نکته بعدی که از این حدیث هم عترت قرآن و اهل بیت فهمیده میشه، یک وجهش اینه که خب وقتی پیامبر میفرماید که شما به اینها تمسک بجویید، این امر تمسک به طور اطلاق در صورت حکیمانه که این دوتا هیچ کدام مثلا توامان اینها منحرف نشن، اشتباه نکنن، وگرنه امر پیامبر حکیمانه نخواهد بود. اگر عترت اشتباه کنن دیگه تمسک به عترت معنا نداره، چون اصلا دوچار اشتباه میشه دیگه، دیگه تو مسیر تو راه نیست، داره بیراهه میره. بنابراین هم قرآن باید معصوم باشه که هست، لا یعطیه الباطل من بین یده من خلفه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن تمام پیامهاش معصومانه هست و هیچ خدشه در قرآن وارد نخواهد شد و قرآن معصوم است به تمام معنا. ادل قرآن هم که اهل بیت باشن معصومن و اگر این گونه نبود چه بسا مکلف دچاره تناقض میشد، در حالی پیامبر فرمود از هرگز هم جدا نخواهند شد. خلاص این که از این حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر کاملا فهمیده میشه، با اینکه با صراحت قرآن میفرماید که انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اون آیات دیگه که ما عصمت رو به طور خیلی واضح از آیات فهمیدیم. کسانی که عصمت رو انکار میکنن نمیدونم حرف حسابشون چیه، بیان قرآن رو قبول داریم ولی عصمت رو قبول نمیکنن. از روایات پیامبرم، از تمام روایاتی که حالا خوندیم عصمت رو استفاده کردیم، هم از حدیث منزلت، هم از حدیث سفینه، هم از این حدیث. این تا حالا عصمت رو هم از حدیث نبوی کاملا فهمیدیم و خیلی هم روشن ها، خیلی هم زحمت نداره که انسان بخواد بگه حالا مثلا ما استدلال های خیلی پیچیده اقامه کردیم، نه، خیلی روشنه که این امر مطلق در صورتی حکیمانه است که اینها دوتا معصوم باشن، وگرنه در واقع پیامبر امر کرده ما از کسی اطاعت کنیم که معصوم نیست و ما رو به انحراف و گمراهی میکشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که تنها راه سعادت و به مقصد رسیدن بودن با این دو ثقله، وگرنه انسان هرگز به مقصد نخواهد رسید. و از همین جا میفهمیم که اگه کسی هم با اینها باشه حتما به مقصد میرسه. گفت اگه به اینها متمسک بشید اینها شما هرگز گمراه نمیشید و شما رو به مقصد میرسونه که همون بهشت و حوض کوثر باشه. پس تنها راه سعادت تمسک به این دو ثقل پیامبر که قرآن و اهل بیت باشه. این هم یه نکته که خیلی روشن و واضح است. نکته بعد این که این دوتا تا قیامت هستن، هم قرآن تا قیامت هست هم اطلاعات تا قیامت هست، چون بناست که همه بشریت به اینها تمسک بجویند و متمسک بشند و به این دو چنگ بزنند تا به مقصد برسند.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با یاری خداوند در برنامه بعد بحث امامت را پی میگیریم. شما دوستان عزیز اگر نظری، پیشنهاد، انتقاد دارید میتونین با شماره 2093-794-71-7144 در واتساپ با ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین و خواهش میکنیم ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام به نشانی @radiodarimashhad هم دنبال بفرمایید. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند متعال باشید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
که ظاهرش منم عاشق لطف و کرمش، دور زری به چرخم و گریه کنم با التماس، پیچیده توی حرمش بوی خوش گلای یاس، رو سیاهم امام رضا اینه تموم شیمون نکنی، دعا کنم امیدم و یه بار ویرون نکنی، یه بار ویرون نکنی. کفترای حرمش همیشه زندگی کنم، با چشم خیس و ملتمس، با فکرای توی سرم داد بزنم پشیمونم، با چشم خیس و گریونم. ببخش منو امام رضا، پشیمونم پشیمونم.
همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی زربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم، با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنی چشم هستیم، تا در ادامه بحثای جلسه قبل راجع به کاتاراکت یا آب مروارید صحبت بکنیم. اشاره شد که آب مروارید یک مریضی تقریبا مربوطی به سن و سال است. با گذشت عمر و سن آدم ها تقریبا یک کدورت و مشکلات در لنز یا عدسی چشم که در قسمت قدامی و پیش روی چشم ما قرار داره، این مشکلات پیش می آید و به قرار میتونه که تبدیل به یک آب مروارید به تعبیر قدیمی ها رسیده و پخته شوه و بعد مشکلات بینایی را ایجاد بکنه. راجع به آب مروارید گفته شد که شایع‌ترین علت افزایش سن است. مهمترین علامت هایی که با وجود می آید تغییرات بینایی است، یعنی دید فرد دچار مشکل میشه. در قدم های اول ممکنه اشیا را مات ببینه، بسیار متو تار و خیره ببینه، زیاد واضحاً مشکل نداشته باشه اما چیزها را خیره و مات ببینه، یا حالت پخش نور داشته باشه. وقتی به یک منبع نور نگاه میکنه احساس میکنه دوروبر نور پخش داره میشه. اینا کلش علامت هایی هستن که اگر یک نفر در اولین مراحل این چیزا را حس کرد در بینایی خود، حتما باید به دکتر معالج چشم مراجعه کنه، تست شوه که اگر آب مروارید باشه باید اقدامات لازم صورت بگیره و راهنمایی های ضروری برای او داده شوه. و همینطور باز تاکید شد که کاتاراکت پر سر و صدا نیست، اما به هر حال ما باید توجه بکنیم بعضی از مریضی های مثل از جمله دیابت و مرض قند یکی از مریضی هایی است که میتونه زمینه کاتاراکت و آب مروارید زیادتر فراهم بسازه. اشعه ماورای بنفش آفتاب هم کسانی که زیاد با طولانی مدت در معرض نور هستند یک فاکتور زمینه ساز است. بعضی از دواها و داروها مثل کورتون‌ها و ترکیبات کورتیکو استروئیدی که بعضی ها استفاده میکنند، اینا هم زمینه ساز آب مروارید میتونه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خداپرست. تشکر از اینکه بازم لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه سوالاتی که قبلا شد و در رابطه با درمان و معالجه هم اشاره شد که به هر حال درمان نهایی کاتاراکت و آب مروارید اقدامات جراحی است، عمل جراحی باید شود، که توضیح داده شد که امروز عملهای جراحی بسیار پیشرفت کرده، بسیار کم عارضه است و مشکلات خاصی را به وجود نمیاره و بسیار راحتی عملها انجام میشه. اینال دکتر صاحب، در مورد اینمی درمان و جراحی آب مروارید، یک سوالی که بعضی میپرسن است که آیا برای یک عملی که شما گفتین سبک است، راحت است، امروز امکانات بسیار پیشرفته فراهم شده، آیا بیهوشی کامل و عمومی ضرورت داره؟ یعنی یک مریضی که آب مروارید خود عمل میکنه ای باید بیهوشی کامل بگیره یا نه موضعی و بیهسی موضعی رخ میده و اون مناهی چشم بیهس میسازن و عمل انجام میتن؟ این یکی از سوالات است که مردم میپرسن راجبه این بیماری شایع چشمی.
عمل آب مروارید شرایطش خیلی متفاوت است، عمل بسیار حساس و میکروسکوپی است. من کلمه ساده رو نمیتونم به کار ببرم، چون خیلی وقتا ما بیمارانی که توقع داریم به عمل خیلی ساده باشه دچار عوارض حین عمل میشیم و از دست جراح خارج میشه. اما بیهوشی فقط برای موارد خاص استفاده میشه. بیماری که خب عقب مانده ذهنی هست، بیماری که لرزش سر داره، ترمور داره، بیماری که به هر دلیل همکاریش مناسب نیست، به خاطر اینکه یه عمل میکروسکوپی داری انجام میدی و تکانهای خیلی کوچیک میتونه باعث اشکال در عمل بشه، در مورد خاص ممکن نیاز به بیهوشی. بیماری که فوبیا داره، خیلی از میبرتشون پوشیده میشه، احساس میکنن که تنفس نمیتونن بکنن. وگرنه به طور معمول ما از جراحی به روش تاپیکال با بیهسی موضعی یا با بیهسی لوکال جراحی میکنیم بیماران رو و از بیهوشی عمومی اجتناب میکنیم.
بله دکتر صاحب، بعد از جراحی نتیجه و اثرش در مجموع چه قسمی است؟ آیا مریض کاملا خوب شده و دیدش طبیعی میشه؟ یعنی دیگه نیاز به زدن عینک نداره بعد از جراحی آب مروارید، یعنی ممکنه که نیاز داشته باشه؟ این چطور است؟
جراحی آب مروارید ما هیچ موقع به بیمارمون قول نمیدیم که شما بدون عینک میشید، اما یکی از اهداف ما اینه که بیمار بعد از عمل نیاز به عینک پیدا نکنه. خب امروز تکنیک های محاسبه لنزهای داخل چشمی خیلی بهبود پیدا کرده، با دقت بسیار زیادی ما اون نمره لنز داخل چشمی رو تعیین میکنیم، لنزهای بسیار مناسبی در دسترس است. خیلی از بیماران ما بعد از عمل جراحی بدون عینک هستن، نیاز به عینک ندارن. البته این نکته رو اشاره کنم، مشکل ما دید دو تا دید داریم، یه دید دور داریم یه دید نزدیک. یکی از عملکردهایی که لنز در چشم داره با اون تغییر شکلی که لنز میده باعث میشه که ما دید دور داریم ملا نگاه میکنیم، وقتی به دید نزدیک نگاه میکنیم به خاطر اون فرایندی که در چشم اتفاق میفته ما فوکوس میکنیم روی یک سوژه. خیلی از لنزهایی که استفاده میکنیم این لنزها لنزهای مونوفوکال هستن، تک کانونی هستن، فقط برای دید دور بیمار مناسب. تعداد زیادی از بیمارانی که مروارید عمل میکنن برای دید نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنن.
بله،
یعنی شما بعدش باید بیمار رو برای مطالعه بهش عینک بدید، مگر مواردی که از لنزهای دو کانونه یا لنزهای که میتونه این نقش رو برای بیمار استفاده کنیم، که اونم شرایط خودش داره در این بحث نمی گنجه. اما خیلی از بیماران بدون عینک میشن، ولی بیمار باید بداند که برای دید نزدیک به عینک بعد از عمل نیاز پیدا میکنه.
پس دکتر صاحب، بر حسب شرایط بیمار و وضعیتی که داره تصمیم میگیرین که لنز یا عدسی یا کانونی گذاشته شوه برای دیدن، یا یک لنز چند کانونی که به هر حال باید عینک نزنه، و اگر یک کانونی باشه اینا باید عینک بزنه، بر حسب شرایط بیماران شما تصمیم میگیرین، درست است؟
ببینید لنزهایی که تک کانونی هستن تقریبا سهم عمده ای از بازار لنز دنیا در دنیا به خودش احساس دادن، به خاطر حالا دلایل علمی زیادی داره لنزهای چند کانونه، این که فرد بتونه از نظر مغزی اون لنز رو تحمل بکنه و در لنز اون آداپتیشن یا تطابق اتفاق بیفته. و مضاف بر اون خیلی از لنزها هستن، این لنزهای چند کانونه زون منطقه منطقه هست، قطعا اگر بیماری لنز چند کانه داشته باشه از یه منطقه پرنور به تونل وارد بشه یا از تونل بیرون بیاد، اینا دچار مشکلاتی در حین رانندگی میشن. شاید برای کسی که راننده است این لنزها لنزهای مناسبی نیست. شرایط خیلی زیادی دارد که در موارد خاص وقتی ما میخوایم برای مریض جراحی، پلن جراحی رو، روش جراحی رو تعیین کنیم، با بیمار صحبت میکنیم و برای هر بیمار تصمیم جداگانه میگیریم.
بله،
یعنی شرایط بیمار، شرایط شغلی، وضعیت زندگی بیمار رو در نظر میگیریم و با بیمار به نتیجه میرسیم که از کدوم نوع لنز باید استفاده کنیم. جمع‌بندی بخوام بکنم، سهم بسیار زیاد از بازار لنز دنیا رو لنزهای تک کانونه در اختیار دارن، یعنی ارجح برای ما لنز تک کانون است. برای
بسیار خوب دکتر سیم خداپرست، یکی از سوالات و موضوعاتی هم که مطرح میشه ایست که پرسیده میشه که اگر کسی عمل جراحی آب مروارید کاتاراکت انجام داده، این ممکن است که اینمی مشکل دوباره برگرده، عود بکنه، یعنی دوباره امی آب مروارید در چشم ایجاد شوه و باز نیازی به جراحی مجدد و یک دفعه دیگه وجود داشته باشه؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. آب مروارید بر نمیگرده، شما عدسی رو از چشم خارج میکنید، اما یک اتفاقی میتونه بیفته که باعث کاهش دید مجدد بیمار بشه. خب سلولای اپیتلیوم لنز میتونن باقی بمونن، اینها مهاجرت میکنن به سطح خلفی لنز. یه سری عامیانه خیلی وقتا به بیمار میگن لنزت غبار گرفته، این همون رسوبات سلولاری است که در پشت لنز باعث میشن یک حالتی شبیه آب مروارید اتفاق بیفته و باعث کاهش دید بشه که به روش های لیزری و خیلی راحت میشه اون سلول ها رو بردار، دوباره دید رو به بیمار برگردون. ولی عملا آب مروارید دیگه بر نمیگرده تو بیمار. اگر عوارض عمل اتفاق بیفتد یا مشکلی، به عنوان مثال مشکل در تعیین نمره لنز باشه و بیمار بعد از عمل یک ایب انکساری بالایی رو گزارش بکنه، خب در اینها ممکنه با عمل مجدد نیاز داشته باشه، اما عمل مجدد بیشتر به خاطر عوارضی هست که در حین عمل یا بعد از عمل رخ داده.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ابتلا به آب مروارید یکی از بیشترین دلایل مراجعه به درمانگاه‌های چشم پزشکی است. این بیماری شروعی بدون علامت دارد و در صورت تشخیص دیرهنگام حتی می‌تواند سبب نابینایی شود. آب مروارید به معنای ساده یعنی کدورت در عدسی چشم. در داخل چشم و در پشت عنبیه عدسی شفافی وجود دارد که به متمرکز کردن شعاع‌های نورانی روی شبکیه کمک می‌کند. آب مروارید به دلایل مختلف ایجاد می شود. اما آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع ترین نوع آن است که معمولاً سنین 65 سال به بالا را درگیر می کند. با افزایش سن، ساختمان منظم پروتئین های عدسی چشم دچار اختلال می شود و با از هم گسیختگی این ساختمان پروتئینی لکه های تیره‌ای بر روی عدسی چشم به وجود می آید. با توسعه این لکه های تیره، عدسی چشم رفته رفته شفافیت خود را از دست می دهد و در عبور نور ناتوان می شود. معمولاً آب مروارید سبب درد نمی شود و به آهستگی پیشرفت می کند. با گذشت زمان، کدورت روی عدسی چشم افزایش می یابد. تار شدن دید چشم بدون درد، تاری دید تدریجی در مدت چند ماه یا چند سال در یک یا هر دو چشم، تاری دید در شرایط نوری کم به ویژه در غروب، پخش نور به ویژه در هنگام رانندگی در شب در گذرگاه‌های دو طرفه، تغییر در دید رنگی به ویژه در رنگ آبی در بعضی از انواع آب مروارید، دوربینی در یک چشم یا سایه دار دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک، حساسیت به نور، دوبینی در یک چشم، احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه، محو شدن یا زرد شدن رنگ ها و کاهش دید در شب از مهمترین علائم شایع آب مروارید است. گرچه بیشتر موارد ابتلا به آب مروارید با بالا رفتن سن ارتباط دارد، اما توصیه می شود که افراد به خصوص در سنین بالا معاینات منظم چشم پزشکی داشته باشند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مهدی خداپرست فوق تخصص امراض قرنی چشم در مورد روش های بیهسی و بیهوشی برای عمل آب مروارید گفتند که با یک بیهسی موضعی جراحی با روش های پیشرفتی که امروز وجود داره صورت میگیره، مگری که بعض افراد که خود کنترل نمیتونن، شرایط خاصی روحی و جسمی دارن که اینا نمیتونن اونمو قرار و آرام داشته باشن، اونا رو بیهوشی دائمی میتن. و همینطور گفتن اغلب لنزها و عدسی هایی که بعد از تخلیه آب مروارید صورت میگیره لنزهای مونوفوکاله و به هر حال با توجه به شرایط ممکن است گاهی وقتی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته باشه که لنزهای دوکانونی یا بیفوکال ممکن است که با کار گرفته شوه. و همینطور اشاره شد که مشکلاتی که بعد از جراحی ممکنه برای یک نفر پیش بیایه بستگی به شرایط و مراقبت ها و کنترل هایی داره که اگر درست مراقبت نشوه ممکن است که یک نفر بعد از عمل جراحی آب مروارید باز هم نیازمند به جراحی آب مروارید شوه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ای که گفتین که به هر حال بعض عوارض ممکن است که به وجود بیایه و رخ بده که نیاز به جراحی دوباره پیدا بکنه، اگر لطف کنین راجع به اینمی عوارض و مشکلات برای ما توضیح بفرمایین.
ضربه میخوره لنزش جابجا میشه، یا بیماری‌هایی هست که اون محلی که لنز در داخل چشم قرار میگیره ناپایداری پیدا میکنه و به مرور زمان و هرچی سن بیمار بالاتر میره لنز در اینها جابجا میشه و همین دلیل باید عمل مجدد انجام داد و لنز رو تعویض کرد در این بیمار.
بسیار خوب دکتر صاحب، یکی از مباحث به نظرم مهم و ضروری اینمیست که شما اشاره کردین که ممکن به دلایلی اگر مراقبت نشوه مثلا ضربه بخوره با چشم بعد از عمل جراحی آب مروارید، ممکنه لنز مصنوعی داخل چشم جابجا شده و مشکل پیدا بکنه و نیاز به عمل جراحی مجدد باشه. همین مراقبت ها و رعایت های بعضی از کارها و چیزها، اینا را لطف کنین بگین که اینا کدام ها هستن. این یک کسی که چشم خود عمل جراحی کرده به خاطر آب مروارید، اینا بعد از عمل چه مراقبت هایی را داشته باشن، مریض و اطرافیانشان بعد از عمل چه نکات را رعایت بکنن و مد نظرشان باشه.
من بعد از عمل رو به دو مرحله تقسیمم. یه مرحله مرحله بلا فاصله بعد از عمل، روزهای اول بعد از عمل است. یه مرحله مرحله دورتر است. شما سوال شما در این مرحله اول جواب بدم. خیلی از بیماران نگرانن که لنزم مثلا نوم دست زده به چشم یا چشم به شاخه درخت خورده، لنز به این سادگی جابجا در چشم نمیشه.
بله.
اگر وضعیت محلی که لنز داخل اون قرار داده میشه وضعیت پایداری داشته باشه، لنز با ضربات آهسته جابجا نمیشه. اما در ضربات محکم یا بیماری‌های همراه مثل بیماری سود اکسفولیشن، خب لنز میتونه جابجا بشه. اولین اتفاقی که میفته دید بیمار دیدش خوب بوده، بعد از ضربه دید بیمار دیگه خوب نیست. این نشون میده که لنز جابجا شده و باید اون لنز عوض بشه با یک نوع دیگری از لنز که در محل دیگه کارگزاری میشه.
بله.
اما بخوام اون قسمت اول رو توضیح بدم. ببینید بیمار وقتی عمل جراحی میشه مراقبت‌های بعد از عمل اهمیتش کمتر از خود جراحی نیست. داروهایی که ما به بیمار میدیم برای کاهش اون التهاب بعد از عمل و آنتی بیوتیکی که بیمار میدیم بسیار حائز اهمیت هست. اینو به بیماران یادآوری میکنم. بیماری که جراحی آب مروارید انجام بده، اگر در روزهای اول و به ویژه از روز سوم درد پیدا کرد، کاهش دید پیدا، قرمزیت و ورم چشم، ما یک مشکل